تابوت.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بسیاری از جشنهای کهن ایرانیان در طول زمان اندک اندک کمرنگ شده یا حتی از بین رفتند. نوروز در این میان همچنان مهمترین جشنی است که در گذر سالها تا امروز ادامه دارد. نوروز و پایداریش اما همواره محل بحث بوده. نویسنده تاریخ طبری از مواردی در صدر اسلام خبر می‌دهد که ایرانیان از برگزاری جشن نوروز منع شدند. رسول نفیسی جامعه شناس می‌گوید اعراب فاتح با نوروز و آداب و جشن‌های ایرانیان سر ناسازگاری داشتند و می‌خواستند فرهنگ عرب را به ایرانیان تحمیل کنند. اما خداداد رضاخانی استاد تاریخ ایران در دانشگاه پرینستون می‌گوید حاکمان عرب خود شان هم نوروز را جشن می گرفتند و مدرکی دال بر مخالفت اسلام با نوروز باستانی در دست نیست. من فهیم خضری هستم. سلام، به تابوت خوش آمدید. مستقیما بحث رو از اینجا با شما آقای نفیسی در تابوی نفت آغاز میکنم. عده‌ای بر این باور هستن که جشنهای ایرانیان، حالا ما به طور خاص در مورد نوروز داریم صحبت میکنیم، اما خب نوروز بوده، مهرگان بوده، جشن سده بوده، تیرگان بوده، جشنهای در حقیقت گاهنامه‌ای ایرانیان پس از حمله اعراب به ایران، فروپاشی ساسانیان، کم رنگ‌تر شده و خیلیش از بین رفته. حتی آیا اون زمان اینطور که عده‌ای معتقد هستن فاتحان عرب عنادی با نوروز و با جشنهای ایرانی به نظرتون داشتند؟ عده‌ای حتی میگن که مسلمانان از نوروز با عنوان عید فرسان مجوس یاد میکردن. بد نیست که با این نقطه بحث رو آغاز بکنیم.
به نظر میرسه که نوروز چندان مورد معارضه اعراب نبوده و مسلمانان، به خاطر اینکه یک روایتی هست که حضرت محمد مراسم نوروز تشریف می بردن و در حالی که عایشه که خب اون وقت همسر ایشون بود 8 سال داشت رو بر شونه سوار می کردن و می بردن این رو و در این مراسم که احساس شادی بکنه. بنابراین نوروز در متون اسلامی چندان مورد معارضه نیست. به نظر نمیرسه که هیچ جا مخالف اساسی شده باشه با امر نوروز به عنوان یک عید برای ایران. منتها باید یک چیز رو من عرض کنم، اما از این که مخالفت شده باشه یا نشده باشه، در زمانی که اعراب ایران رو گرفتن در واقع برخلاف فاتحان دیگه این یک جریان فرهنگی بود. زرتشتی ها که خب کسانی بودن که عید رو میگرفتن، اینها در ترس و در خفا بودن. ثواب در این بود که در واقع زیاد خودشون رو نشون ندن. بنابراین تصور این که اینها میتونستن یک جشن باز معمولی خودشون رو بگیرن در زمانی که کشور اشغال شده بود توسط عرب مسلمان یک مقداری بعیده. در میان این ماجرا که یک فرهنگی زیر چکشه و عوامل و بروزات اون باعث میشه که این تصور ایجاد بشه که دین قدیم داره مقاومت میکنه، خیلی طبیعی است که ما فرض کنیم که نوروز هم جز اعیادی بوده که کمتر مورد توجه قرار میگرفت.
آقای نفیسی، قبل از اینکه به مهمان دیگه برنامه‌مون آقای رضاخانی برویم، تو تاریخ طبری مواردی گزارش شده از صدر اسلام که ایرانیان از برگزاری جشن‌هاشون منع شدن یا به خاطر به جا آوردن آداب های مثلا نوروز یا آتش بازی یا آپاشی و اینها آزار دیدن. آیا اشاره شما به یک چنین چیزهایی است وقتی میگید که ممکن بوده زیر چکش باشه این فرهنگ؟
طبیعتاً. اصولا دقت بفرمایید، اون جنبه از اسلام که ما باش روبرو شدیم به عنوان یک کشور اشغال شده جنبه جهادی اسلام بود. ما با یک جنبش فرهنگی جهادی روبرو شدیم و این رو به خصوص مثلا در جنگ‌های قادسیه و غیره هم میتونیم ببینیم و این جریان اصولا یک جنبش اخموی بود، شادی و شادمانی نمی طلبید. ما مواردی داریم که مثلا سرداران بزرگ عرب در جنگ با ایران، اینها مثلا یک شکستی از ایرانیان رو جشن گرفته بودن و شبهه اینم بود که شراب خورده بودن و خلیفه دوم این فرمانده رو احضار کرد. بسیار بسیار قابل قبوله که در طول تاریخ همینجور با روحیه‌ای که در تمام دوره ساسانیان حاکم بود، یعنی روحیه شادمانی، جشن‌ها هر روز نامی داشته باشه، هر ماهی جشنی داشته باشه، با این برخورد بشه. و بنابراین ایرانی‌ها هم بسیار محتمله که به جای اینکه به امور بپردازن، سعی می‌کردن که از زیر ضرب خارج بشه.
آقای رضاخانی، صحبت آقای نفیسی رو شنیدید؟ میخوام بدونم که دیدگاه شما چیست. خب آقای نفیسی میگویند که خیلی محتمله با توجه به اتفاقی که در ایران افتاد و در زمان ساسانیان که تا پیش از اون رو آقای نفیسی دوران شادی و شادمانی و جشن در ایران توصیف میکنن، حمله اعراب به هر حال به نوعی در تقابل با این جشنها باشه. و بعد هم خب در طول تاریخ هم میبینیم که بعضی از این جشن‌ها که جشن‌های مهمی بوده اساساً از بین رفته، حالا نوروز باقی مانده. دیدگاه شما به عنوان مورخ تاریخان در این زمینه چیست؟
آقای نفیسی چون بیشتر کارشون دوره مدرنه، احتمالاً یکی از چیزایی که توجه من خیلی در صحبتشون جلب کرد این بود که ایران رو یک کشور اشغال شده می‌بینن و کسانی که عرب‌ها رو اشغالگران این کشور می‌دیدن. و خب فکر کنم به این چیزی که بهش میگن نازمان‌بینی تاریخی، آناکرونیسم. از یه من نظری حرفی که من می‌زنم، به نظرم بهت من دارم در واقع اپولوجیست یا عذرخواه فتوحات اسلامی، فتوحات عربی میشم. من عنوان کسی که کارم تاریخ ساسانی، امیدوارم که این قابل قبول بشه که من صد درصد همچین دیدگاهی عذرخواهی هیچ کسی رو نمی کنم. ولی ساسانی ها یه امپراتوری، یه کشور نیستن. در واقع نمیشه گفتش که نیروی خارجی که اومده و به خصوص خواسته جلوی کار کسی رو بگیره. یکی از اولین حاکمان منطقه فتح شده ایران که منطقه جنوب عراق امروز و منطقه جنوب شرق غرب ایران امروز باشه، خوزستان و فارسی، کسی به اسم زیاد ابن ابیهی، نیم برادر معاویه در واقع. مادر زیاد ایرانیه و زیاد معروف عربیش لحجه فارسی داره. خود زیاد زنش زنیه که فارسی زبانه، پسرش عبیدالله اسمش رو روی سکه های اولیه که به صورت سکه های خسرو پرویز درست میکنه، اسمش رو به فارسی میانه ترجمه میکنه. یعنی نمینویسه اسمش رو عبیدالله ابن زیاد، مینویسه عبیدالله زیادان. در مورد نوروز به خصوص، راستش هیچ کدوم از جشن ها رو ما دقیقا از جشن گرفتنشون خبر نداریم. یعنی که هر روز ماه یک اسم داره و هر روزی که اسم ماه و روز اسم روز با هم دیگه یکی میشه یک جشنه. این جشن معنی جشن مذهبیه، یزشن به معنی رفتن به آتشکده و دعا کردن، نه اینکه مردم توی خیابون میومدن جشن میگرفتن آتش بازی میکردن. بیشتر از یک نوروز داریم. نوروزهایی داریم که لزوماً اول بهار نیستن. نوروز جمشیدی اول بهار، نوروزهایی هستن که وسط تابستون بودن. یعنی لزوماً ما نمیدونیم این جشن کی جشن گرفته میشد که اصلا بخوام راجبش که کی اومده جلوش گرفته صحبت کنیم. حتی آدمهایی از دستگاه حکومتی که حالا شما تو پرانتز اسمشونو بذاریم عرب، یعنی دستگاه حکومتی اموی و عباسی هم داریم که جشنی حتی مثل جشن صده جشن گرفته میشد. به نظر میاد که واقعا خلفا و عمرایی که بودن توی اون بستر فرهنگی داشتن زندگی میکردن و این جشن رو خیلی راحت جشن میگرفتن. خب بله، بعضی از اینا پایدارتر بوده. همین الان جلوی چشم بنده شما جشن چهارشنبه سوری در یواش یواش از بین میره، چه داخل ایران چه خارج از ایران. برای اینکه موقعیتش دیگه نیست، برای اینکه دلیل خاصی نداره لزوماً چندین مورد.
خب ممکنه آقای رضاخانی عذرخواهی میکنم، ممکنه کسانی به شما بگن که دلیل خاصی داره مقابله حکومت باشه که از دلایله.
بله، مقابله حکومت الان باشه از دلایله، ولی دلیل واقعی که داره الان مردم دارن در واقع جشن چهارشنبه سوری رو نمیگیرن اینه که تبلیغات اینکه جشن چهارشنبه سوری خطرناکه و ممکنه بزنه بچه‌تون رو بکشه است. حتی دلیل دیگه مثل این میتونسته باشه که جشن‌ها به این رفتن و یا نرفتن و بعد از جشن‌ها به وجود اومدن. مثلا ما سیزده بدر خیلی ازش اثر قدیمی نداریم. جشن‌ها به وجود میان و میرن.
آقای نفیسی برمیگردیم به شما. خب آقای رضاخانی با دیدگاه شما مخالفت میکنن و اینطور که ایشون توصیف میکنن ایرانیان پس از حمله اعراب هم میتونستن به راحتی جشن‌هاشون رو برگزار بکنن و پیش از اون هم ایشون معتقد هستن که برخلاف آنچه که میفرمایید در دوران ساسانیان جشن و شادمانی اتفاق روزمره‌ای بوده، این یک مسئله گاهنامه‌ای و از این دست بوده و این خبرها نبوده. به حال به نظر ایشون پاسخ شما رو میشنویم.
آقای رضاخانی در مورد دو چیز بنده رو رد کردن، یکی درباره سواد تاریخی بنده، یکی در مورد اینکه ایران کشور اشغال شده بوده. بنابراین راه مکالمه رو بستن به این طریق، ولی بنده مایوس نمیشه که بگیم که کشور ایران کشور نبوده بلکه امپراتوری بوده. اگر امپراتوری هم بوده ولی قلبش ایران زمین بوده، این اشغال شدن بسیار جدی بوده، به هیچ وجه اینها سر دوستی با هم نداشتن. بسیار بسیار اتفاقات خونبار اتفاق افتاده. اسلام جهادی هیچ سرخوشی با فرهنگ ملی نداشت. برید با مصر شکار کرد، کشور عظیمی مثل مصر با اون همه تاریخ تبدیل شد به کشور عرب. اگر از خانواده زردوشی یک نفر مسلمان میشد بعد از فوت پدر تمام اموال به اون شخص مسلمان میرسید. از طریق سیاست‌های اینجوری کشورهایی رو که تحت سلطه اینها بودن تدریجا به فرهنگ عربی، نه فقط به اسلام بلکه به فرهنگ عربی خو دادن. کما این که ما تاریخ مشخص داریم که در قم و در فارس، در شهرستان از فارس، اعراب چادر می زدن در کنار خانه های ایرانی ها که مبادا اینها به زبان محلی خودشون صحبت بکنن، تنبیهشون می کردن. من نمی فهم اگر ایران رو اینها اشغال نکردن و کجا رو اشغال کردن، کما که در اصفهان تا حدود 400 سال مردم عربی حرف می زدن. بنابراین عربی رو تحمیل کردن و فرهنگ عربی رو تحمیل کردن نیاز به این داشت که فرهنگ محلی سرکوب بشه. عرب امروز چقدر سعه سعد داره که اون روز داشته باشه. این حالت نابودگر فرهنگ بدو رو که ابن خلدون کاملا توضیح داده که اصلا عرب با آبادانی سر سازگاری نداره. این رو ابن خلدون میگه که خودش افتخار میکنه که تا 7-8 نسل عرب مشخص بوده از عربستان. بنابراین این رو ما نباید فقط به سادگی از کنارش بگذاریم و بگیم که نه اینها مثلا در کنار هم زندگی صلح‌آمیزی داشتن و اینها هم میتونستن اعیاد خودشون رو بگیرن، اونها هم اعیاد خودشون. به هیچ وجه اینجور نیست.
اعراب هم اعیاد خودشون رو داشتن، مثلا عید فطر، عید قربان، عید غدیر، اینها بود و اینها که خب قبلا در ایران ریشه ای نداشت. شاید از شما بپرسن شنوندگان ما که اینها چگونه ناگهان سر برآورد در فرهنگ ایرانی، میبینیم الان بخشی از تقویم ایرانی است.
من جواب جناب نفیس رو خیلی کوتاه میدم. من منظورم سواد شما رو سر سوال بردن نبود، منظورم این بودش که شما نگاهتون مدرنه، من نگاهم باستانی طبیعیم است. من کارم باستانی، شما کارتون مدرنه. در مورد سوال شما خانم خزر دادی، ببینین یکی از مسائل اینه که این عربی که صحبتش رو میکنید که میگین جشن از خودش داشته، ما یه تصوری از اعراب داریم که دقیقاً بر همون مبنای ابن خلدون بنا شده که این اعراب‌ها یک نیشنی بودن، یه ملتی بودن که داشتن در منطقه مکه و مدینه زندگی میکردند و اینا یه دفعه از وسط قرن هفتم پاشدن اومدن طرف ایران و سوریه و بقیه جاها گرفتن و فرهنگ خودشون رو این منطقه ایمپوز کردن. موضوع اینه که عربی نداشتیم به این صورت قبل از اسلام. عرب ها همونجوری که میدونیم قبایل مختلفی هستن. بعضی از عرب ها قبل از اسلام در محدوده امپراتوری ایران در منطقه همون جنوب عراقی که الان هم شهرهای جنوب عراق رو میبینیم بودن، پادشاهی حیره در همون جایی که الان امروز شهر نجف هست و اینا عرب زبان و مسیحی نستوری بودن. شمالتر یه دونه پادشاهی بود که از دوران اشکانیا پادشاهان عرب زبانی بهش حکومت میکردن. بعد در منطقه اردن و سوریه عرب‌های قسطانی بودند و یه خود پایین‌تر عرب‌های کندا بودند. عرب‌ها در تمام منطقه بودند و خب در مکه و مدینه هم وجود داشتن. اگه مسیحی بودند مثل هیره یا قسطانی یا جشنای مسیحی می‌گرفتند. اگر زرتشتی بودند جشنای زرتشتی می‌گرفتند. جشنایی که نام بردید به خصوص جشنایی هستند که یا ریشه‌های یهودی مسیحی دارند، مثل عید قربان یا فطر، یا جشنه که کاملا جدیدن مثل عید غدیر خم که به خاطر اسلام به وجود اومدن. و خب طبیعتا وقتی که دین در منطقه گسترش پیدا میکنه، این جشن در منطقه گستره اون دین هم ادامه پیدا میکنند. در مورد جشن نوروز به خصوص تو منطقه ایران بر میگرده و حتی قبل از زرتشتی ها و همه گروه های دیگه بر میگرده و مردم محلی اون منطقه که خب قبل از اینکه ما نشونی داشته باشیم که مثلا چه میدونم در دوران داریوش جشن گرفته میشده، این جشن محلی منطقه بابل هم بوده، جشن پایان زمستان شروع بهاره، مثل اینکه جشن یلدا جشن پایان پاییز شروع زمستان. بلنجه این جشن رو نه رنگ و لیبل ملتی داشتن، نه اینکه لزوما ما نظر داریم که کسی ازشون جلوگیری کرده باشه.
اگر اجازه بدید برمیگردم با آقای نفیسی با این پرسش که آقای نفیسی، آقای رضاخانی معتقد هستن که به هر حال منع خاصی که وجود نداشته و ولی من برام این سوال اینجا مطرح میشه که ایادی مثل فطر و قربان و قدیر و اینها رو هم که توضیح دادن، شاید شما بخواید در مورد این ایاد صحبتی بکنین، این سوال هم مطرحه که پس چرا اگر هیچ منعی وجود نداشته ما میبینیم که بین فقهای مختلف، علمای شیعه و سنی اختلاف نظر هست و صحبت میکنن بر سر اینکه نوروز آیا حرام هست، آیا حرام نیست، آیا نوروز برگزار بکنیم، آیا برگزار نکنیم.
یک موضوعی که اینکه چند رقم عرب بودن، عرب قسطانی، عرب مسیحی، عرب فلان، همه اینها به جای خود. من منظور عرضم چیز دیگه‌ای بود و اون بود که عرب یک فرهنگی رو با خودش آورد که این فرهنگ بر اساس زبان و دین استوار بود. آقای رضاخانی اتفاقا پروجکشن میکنه و یک تفکر لیبرالی رو که امروزه هست به اون زمان منتقل میکنه که اینها بودن، جشن خودشون داشتن، ایرانی ها هم داشتن فلان. اینجوری نیست. یعنی عرب حرکتی که به طرف ایران میکنه فقط استیلای نظامی سیاسی نیست، بلکه یک جریان کاملا فرهنگی است. درسته که با نیروی نظامی شکست میدن ایران رو، ولی عرب در واقع اومده برای چی؟ برای گسترش دین خودش. و دین خودش بر دو پایه استواره، بر پایه دین یعنی عقایدی که در قرآن و در حدیث، و از اون طرف بر اساس زبان. و همین دلیل بسیار بسیار بعیده که در طول تاریخی که اینها در واقع به ایران مسلط بودن و بعد از اون که به اصطلاح فرهنگ اینها مسلط بوده، اجازه داده باشن که مردم به راحتی و به خوشی و به شادمانی جریاناتی که دنبال میکردن، جشنها. من تصورم این است که به لحاظ این که جریان حمله عرب و گسترش سلطه عرب فقط نظامی سیاسی نبود، بلکه فرهنگی نظامی سیاسی بود و با فرهنگ کشورهای مفتوحه در تضاد بود، ناگزیر بود که اینها رو نابود کنه یا خودش هضم بشه توسط اون فرهنگ ها، مثل مغولا، مصر، تمام کشورهای که الان بهشون میگن عربی، حتی اسپانیا سالهای سال، قرنها عربی حرف میزد که اگر مسیحیان نیامده بودند و اروپایی ها و اینا، هم اونم الان کشور عربی بود. من تصور نمی کنم اینا هیچ روی خوشی به تظاهرات فرهنگ ایرانی داشتن، اهم از این که بگیم این فرهنگ در دوره ساسانیان شادمانه بوده یا نبوده. هنوزم که هنوزه این مسئله حل نشده که آیا نوروز قبول کنیم یا نکنیم. اتفاقا من ترجمه میکنم که آقای رضاخانی فرمودن که چهارشنبه سوری داره از بین میره، درست برعکس. من که در دوره شاه زندگی میکردم در ایران، چهارشنبه سوری خبری نبود، حالا اتفاقا تبدیل شده به یک جشن عظیمی و اینا خب بیشتر به خاطر مخالفت کردن با سیستم.
آقای رضاخانی، آقای نفیسی تو صحبت‌هاشون اشاره تأکیدی دارن روی اینکه به هر حال این مسئله ورود عرب به ایران مسئله فرهنگی بوده. اگر این طور بخواد باشه، اولا نمیدونم شما این رو میپذیرید یا نه، بعد مثال میزنن از مصر به خصوص، اگر این طور باشه اون وقت باز هم فکر میکنید که اونطور که آقای نفیسی میگویند تقابلی با به هر حال فرهنگ رایج امپراتوری که بخشی از اون رو عربش راه پیدا کردن در کار نبوده؟
عربی صحبت کردن مصر و عربی صحبت نکردن ایران به این راحتی نیست قضیهش. یکی از جوابای سادهش اینه که ما قبل از اسلام در ایران فارسی صحبت میکردیم به این گستردگی. منطقه بخارا و سمرقند که امروز فارسی صحبت میشه و مرکز شاعران بزرگی مثل رودکی هستش، در قبل از اسلام به زبان سوغدی صحبت میکردن. بلخ که خانه و کاشانه ناصر خسروه زبان بلخی صحبت میکرده. ما تا قرن نهم میلادی یعنی تا قرن سوم اسلامی از بلخ مداری که به زبان بلخی داریم، از سغدستان از منطقه سمرقند و بخارا به زبان سغدی داریم. اصلا رفتن زبان فارسی به منطقه آسیای مرکزی به خاطر اسلام، زبان فارسی زبان منطقه غرب ایران بوده که از طرف سپاهیان اسلام رفته به مرکز منطقه آسیای مرکزی و بعد در اونجا محلی شده و تبدیل شده به زبان ادبی که ما میبینیم. مصر رو هم قبل از اینکه عربا بهش برسن، رومیا و یونانیا فرهنگ باستانیش رو داریم میفهمن بهم برده بودن. اسکندر مصر رو فتح میکنه، مصر در دوران بطلمیوسی ها یونانی زبانه، بعد در دوران رومی ها یونانی و لاتین میشه و موقع که مسلمان ها دارن میان یونانی زبونیه که در اینجا بیشترین استفاده رو داره و در حدود 300 سال بعد از اسلام هم هنوز مدارک یونانی به فراوانی در اونجا دیده میشن و گسترش عربی در اونجا کم کم اتفاق میفته، کما اینکه امروز هم زبان قبطی در اونجا وجود داره. من این پروژه فرهنگی بودن رو خودش رو یه دونه انکرونیزم میبینم. بله 100% اسلام و هر دینی یه پروژه فرهنگیه، ولی گفتن این که اون کسی که در سال 637 در اومده و در قادسیه با رستم فرخزاد جنگیده یه پروژه فرهنگی تو سرش داشته، من فقط جوابم اینه که مدرکشو نشون بده. معاویه در برای عید عیدی میده و کسی که رسم میکنه که در دوران جشن مهرگان هدیه بدن به هم دیگه حجاج یوسف ثقفیه. یزید سوم اموی به خودش میباله که از طرف پدری عربه، از طرف پدر بزرگش رومی، از طرف مادر بزرگش ایرانی و جشن میگیره. متوکل عباسی که یکی از خشکمخسترین خلفای عباسیه و میشه گفت در واقع کسی که اون شکوه دولت عباسی رو از بین میبره به خاطر این خشکمغزی مسئلش، کسی که عیدی میده، معروفه که متوکل 5000 سکه طلا زده و در دوران نوروز عیدی داده. و این تغییرات فرهنگی که داریم راجع به صحبت میکنیم خیلی بیشتر از این طول کشیده که یه سری آدم سال 637 از مکه سوار اسب شتر شده باشن اومده باشن قادسیه اینجا رو فتح کرده باشن برای یه دونه پروژه فرهنگی داشته باشن.
آقای نفیسی باز میگردیم به شما، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. خواهش میکنم که اگر در پاسخ با آقای رضاخانی نکته ای دارید بفرمایید و البته ما جمع بندی شما رو هم از موضوع برنامه و دیدگاهتون منتظر هستیم که بشنویم.
ببینید پروژه فرهنگی یعنی دین. شما اگر قبول ندارید که گسترش دین در ضمیر افراد مسلمان اون زمان بوده، فقط همین جنگ قادسیه رو نگاه کنید ببینید اینا برای چی کشته میشدن و به چه دلیل کشته میشدن و چه بر زبان می آوردن موقع حمله کردن به فیل ها و همچنین وصیت بسیار معروف حضرت محمد که گفت هر که در زیر دیوار قسطنطنیه کشته بشه از اونجا مستقیم به بهشت میره، دعوت پیروان به چی؟ به حمله به قسطنطنیه. و خود حضرت هم همچه قصدی داشت. نوروز در واقع تنها ایرانی ها نبودن که به اون جشن میگیره، برای اون جشن میگیره، بسیار از کسان دیگر هم بودن که جشن میگرفتن. بنابراین تطابق نوروز با روزهای دیگه که چون این در واقع البته مثل که جا به جا شده بوده، مثلا نوروز بزرگ بوده، نوروز کوچک بوده، حتی آقای تغییرزاده میگه که تا 400 سال هم این عوض میشده روزهای این نوروز غیرزاره، ولی تصور این عید نوروز به عنوان یک روز خجسته و پرشگون در بسیار ملل مجاور هم بوده و اینجا در حال حاضر هم میتونیم ببینیم که باز بر میخوره به سنگ تهجر عربی که اینها نمیتونن این رو برتابن.
خیلی سپاسگزارم آقای نفیسی. آقای رضاخانی در دقایق پایانی برنامه اگر پاسخی دارید و البته جمع‌بندی شما رو در مورد موضوع برنامه میشنویم.
من فقط جمع‌بندی میتونه این باشه که ما موافقیم که نوروز به عنوان یک جشن از دوره باستانی وجود داشته، جشن گرفته شده در ایران، یکی از علامت‌های فرهنگی بوده که در منطقه ایران گسترش داشته، وجود داشته خوشبختانه الان هم ادامه پیدا کرده و من فکر میکنم که برای ادامه دادنش یه مقدار باید از این حالت جنگ دیدن و مخالفت کردن و اینکه با همدیگه قرض و مرضی بوده است و هست و میخواستید از بین بره رو شاید این مدار کنارتر بذاریم، دوباره برسونیم به اون جایی که از مرز چین تا به قول شما آلبانی و بوسنی هرزگوین این جشن جشن گرفته میشده. در آخرم سال نوتون مبارک، سال 1388 یزدی، 1398 شمسیتون مبارک.
سپاسگزارم خداداد رضاخانی و رسول نفیسی، مهمانان این هفته تابو. سال نو بر همه شما شنوندگان تابو هم مبارک.